جلسه 52 بدایه.
در بحث وجود ذهنی، در بحث وجود با اون مقدماتی که دیروز توضیح دادیم،
مرحله سوم چهارم. نه اصل موضوع در بحث وجود ذهنی، بعد از اینکه ما اومدیم در واقع مقدمات رو گفتیم، وارد شدیم در مسئله در واقع مرحله سوم و چهارم به اتفاق اون امر ذهنی را خارج، در اینجا ما در واقع یه برهان داریم. حالا که فل جمله مکانت این بحث رو تصور کردیم، حالا یه برهان داریم. برهانمون هم این یک جمله است. برهانمون هم یک جمله است که شیء خارجی یه وجود داره، یه ماهیت. اگر قراره نه وجودش به ذهن بیاد نه ماهیتش، مستلزم سفسطه. یا باید وجودش به ذهن بیاد یا ماهیتش. اگر هیچ کدام نیاد، مستلزم سفسطه است. دوتا هم که نمیان، بل وجداد، چون او که خارج نمیاد تو ذهن من، یعنی تو خارج دیگه نباشه، ورداره بیاد سفر خونه میکنه از موتنش که بیاد اینجا. پس نه همش به ذهن میاد، چون اگه همش بخواد به ذهن بیاد خلافه. این که هیچیش نیاد، پس یا وجودش به ذهن میاد یا ماهیتش. و چون آثار در خارج به وجود این شی نسبت داده شد نه ماهیتش، اگر این وجود بخواد از خارج به ذهن بیاد، باید آثار خارجی خودش رو با خودش به ذهن بیاره. و چون اون آثار به ذهن نمیاد، یک شف که وجود شیء خارجی به ذهن نیمده، فنحصر الامر فی مجیء الماهیه. دیگه قرار شد که ما فعلا، من عادی بگم دیگه با اصالت الوجود اینا الان حرف نمیزنم فعلا. بعد از ارزشیابی محیط کلاس بعد اون حرفا رو دیگه شروع میکنیم زدن. من فعلا الان مثل که المتعارف و المشهور عرض میکنم، مثلا همین مشهورم اینطور نمیگن، الان من دارم روونش میکنم، اینطوری اشکالات جواب میدم تو همین فضا. یعنی الان شما همین مطلب رو ببرید در آموزش فلسفی حضرت آقای استاد محسن امام خمینی، اینطوری به شما تحویل نمیدن. لذا واسه وجود ذهنی گیره، لذا آقایون اعتقاد دارن که هنوز مشکل شناخت و مشکل شکگرایی هنوز حل نشده. خیلی از اساتین و بزرگوان اونجا اعتقاد دارن این رو، با این بیانی که عرض کردم حله. یعنی من الان تو همین معرفت شناسی متعارفی که ما با فلسفه قبل میخوایم کار کنیم، اساتید رو جدول کنیم، فرض کنیم میخوایم جواب اونا رو بدیم، ما این بحثایی که خیلی بالان پیش اونا و دستگرمی هم تو فلسفه اسلامی بخواییم همین رو رسیدگی کنیم الان. پس ما یه نفی مطابقت با وجود منتهی به سفسطه میشه، اینو قد عرفتم. اگه قرار باشه رابطه متباین کلی باشه، الان میخونم هم براتون، یعنی کتاب گفتم بیارن، این مطلب رو من الان دارم توضیح میدم از شخص شخیص مرحوم مطهری، همه یه عرض بسه از این شیخ، از این بزرگواره. بله خب، حالا دوباره ببینیم آقایون عزیز، ما پس دوباره من استدلال رو بگم براتون، استدلال رو بگم براتون. ما شیء خارجی وجود داره، ماهیت، اگر هیچیش به ذهن نیاد سفسطه، اگر هر دوش به ذهن بیاد نمیاد، چون اگر هر دوش به ذهن بیاد خودش بلنش بیاد داره تو ذهن، یعنی که تو خارج نباشه بلنش بیاد، همه چیش بیاد اینجا خواه نمیاد، فقط نه همش میاد غلط، هیچیش نیاد غلط، یا وجودش یا ماهیتش. چون وجودش منشأ آثاره، اگه بخواد به ذهن بیاد باید آثار خارجی رو با خودش به ذهن بیاره، و چون آثارش به ذهن نمیاد یک شب که وجودش به ذهن نیومده حفظ الامرو فی ماهیت. این خلاصه مدعای حکم هست، مدعان استدلالشون، مدعای بدون استدلال هم نیست. خب حالا آقای اصلا تو چی دیگه و علی الاسلام سلام. حالا بذارید بریم یکم جلو فعلا در مورد، خب بذارید یه ذره مشهور بگیم حالا تا خدا کریم. اینجا دوستان عزیز در مسئله وجود ذهنی، این استدلال مخ استدلال حکما بود نقطه. حالا بریم سراغ سیر بحث و اقوال در مسئله. من خواستم با سیر بحث نگم که ذهنتون کج شکل نگیره. حالا بریم سراغ سیر بحث و اقوال در مسئله. در مسئله وجود ذهنی ما از قدیم چون دفع سفسطه میکردیم و انطباق ذهن با خارج رو هم قبول داشتیم، لذا تو این قسمت اختلافی نبود. اما بعد موزی زمان از این تاریخ تفکر ما یه سری اشکالات به وجود اومد، اشکالاتی ناشی از مجیع الماهیه از خارج به ذهن، اشکالاتی تولید شد. در اثر این اشکالات خب طبعا حکما ایستادن برای جوابگویی به این اشکالات. در اثر جواب به این اشکالات و استقامت در مقابل این اشکالات یه نظریه ثالثی تولید شد. پس برگردیم، یا باید ذهنی نباشه، چیزی هم در ذهن نباشه، یا باید ذهنی باشه و چیزی در ذهن باشه. حکما می ایستادن تو او دعوا می گفتن نخیر، هم ذهن هست هم چیزی در ذهن، و چون این چیزی در ذهن در واقع منجر به سفسطه نمیشه انحصر فی انه این شیء ذهنی ماهیت الخارج، دیگه حالت فرد دیگه ای نداشت. یا ما باید بگیم ذهنی نیست، چیزی هم در ذهن نیست. او کسانی که فرض کنید خصم حکما عقدن، حکما ایستادن گفتن نخیر ذهن هست، چیزی هم در ذهن هست. چیزی در ذهن هست نه چیزی، همین که میگم چیزی این دیگه مساویه با اینه که ماهیت شیء خارجی اومده تو ذهن، چون دفع سفسطه رو ما قبول کردیم. خب اما تو این فضا اشکالاتی وارد شد به این به این تحلیل که ماهیت شیء خارجی اومده به ذهن، اشکالاتی وارد شد. در اثر این اشکالات یک قول ثالثی زاییده شد. این قول ثالث که توسط متکلمین و سادات شیرازی، ملا جلال دوانی و سید سند و میرسید شریف الدین جرجانی و سید سند دشتکی و این عده تولید شد، شد معروف به نظریه شبه و قول به شبه در فلسفه اسلام. حالا توضیح بدیم این نظریه چیه. پس آقا من ایتیکه این قدم خیلی مهم بود اینی که الان گفتیم ها. ما یا باید بگیم هیچی نیست، یا اگر چیزی هست ماهیت شیء خارجیه بلاغیر. دیگه حالت ثالث نداریم اینجا. یعنی یا باید بگیم نداریم چیزی تو ذهن، خب برش کن دیگه، یعنی نه ماهیتش اومده نه وجودش، برش کن. یا ذهنی دارم، یه چیزی تو ذهن دارم که علم قصوری میخواد بگه یه چیزی من تو ذهن دارم که این منطبقه بر خارجه. اگر چیزی تو ذهن دارم این حفر الامر فی ماهیته، چون دوتاش که نمیاد، وجودم که نمیاد، این حفر الامر فی ماهیه. خب قول به شبه، حالا ببینید چجور تالید شد. یه سری اشکالات وارد شد که اگر بخواد، دقت کنید، اگر بخواد ماهیت شیء خارجی به ذهن بیاد، لازم میاد تالیفاصل های متعددی هم از حیث ذهن شناسی هم از حیث عین شناسی. سر اشکالات گفتن که الان ما وارد اشکالاتش میشیم. این قائلین به شبه این طوری گفتن، گفتن آقا اصلا ته اشکالات مال وقتیه که ما قبول کنیم آنچه که فی ذهن است هو الماهیت الخارجیت، هذا الامر الموجود فی ذهن نفس الماهیت الخارجیه. بعد یه اشکالات تولید میشه. خوبای امینیان گفتن حالا ما حل میکنیم ماجرا رو، ما قبول میکنیم یه چیزی تو ذهن هست، اما میگیم این یه چیزه ماهیت شیء خارجی نیست، طبعا وجودش هم که نیست، المماثل شیء الخارجیه لا من جمیع الوجود بل مماثل لشیء الخارجی فی بعد الوجود. اگر ما اینطور گفتیم دیگه او اشکالات پیش نمیاد، او اشکالات همه مال وقتیه که نفس الماهیت خارجیه کما فزن کذالک فالخارج کما فزن. اینطوری بچه نه، ما میگیم یه چیزی داریم اما این چیز ماهیت نیست تا او اشکالات پیش بیاد. از ضرورت و قدر و قدر ها ضرورت این بود که ماهیت نباشه تا اشکالات پیش بیاد، نه ماهیت نباشه. بعد تو پله بعد یه سر صورتی دادن به این نظریه، مقدار خوشگلش کردن، خوب تو خوشگل شد اوقع فی نفوس المبتدئین شد. بعد تو مرحله بعد گفتن ظاهرا با علی سینا هم با ماست، اصلا با علی سینا با اونا نبوده. خب و علی هم دیگه بالاخره پدر جد این هاست، مثل شیخ طوسی تو فقه هایی گفتی شیخ طوسی با ماست، حالا شما برو خود تصمار کنی راست میگی بو علی با ماست. خب چی گفته بو علی؟ گفتم منطق خوندی فنه تو منطق بو علی علم وصولیه که معنا کرد گو حضور و صورت و شیء اندلر، نه گو حضور و ماهیت و شیء اندلر، چون میدونه تک ماهیت و شیء واجه مشکلی جا فنه حضور و صورت و شیء یه صورتی از شیعه. آشنایی با فلسفه آی بوزهری اگر یک کسی برا من بیاره من بونش میشه. آشنایی با فلسفه
بزن بیرم شاید رو موبایل دارن. بیا آقا بیا 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 رو موبایل دارن به نظرم دارن به دیگه نرید. نه نمیخواد آقا هست بیا به نظرم اگه نبود میگم برید بیارتش. جان نمیدونم فعلا نیش نمیدونم فعلا جلو رفتید یواش یواش الان میرسیم. هنوز آخر دارم تا تو این سیر بحث داستان ادامه دارن قسمت های دیگه شم بگیم تا آخر که شد اگه نکشتش بچه ما بکشیدش. حالا ببینیم خلاصه پس درست شد آقا اینها قائل شدن یه ما بو علی هم گفته حضور و صورت و شیء اندل عهد نگفته حضور و ماهیت و شیء چون اگه گفت ماهیت او اشکالات پیش میاد. خب جواب این نظریه چیه؟ خب بریم جلوتر یه ذره تا جوابشو بعد برگردم دوباره تکرار کنیم. بعد از گذشت زمان خود دیگه این قضیه خورد مسئله اروپا و عصر رنسانس و حرفای در آگوستین قدیس و آکوینی توی عصر بسم الله الرحمن الرحیم فلسفه اسکولاستیک و قرون وسطا اومد تا زمان گالیله و کوپرنیک و دیگه موج شکگرایی که ایجاد شد اروپایی ها جواب دادن راسیونالیست ها یه طرف مثل دکارت و اینها اسپینوزا و دکارت و مالبرانش آمپیرستا و حسگرها اون طرف مثل ژان لاک و هیوم اومد جلو اینا نتونستن حل کنن جواب نه اینا تونستن جواب اشکالات و اونا رو بدن حسگرا به عقل نه عقل به حسگرا رسید به کانت و هگل اینا خواستن یه جمعی بزنن بین حس و عقل زدن اساسش خراب کردن تو این مرحله مارکسیستا تولید شدن تو اروپا یعنی شاگردان هگلن اینا اون محیطی که تو اروپا تو زمان در واقع رد و بدل حرفای هگل و کانت و تولید نظریه مارکسیستا بعد پوزیتیویستا و اکسیستا که اصلا دیگه بیراه رفتن کامل یعنی حرف اونا نسبت به اینا فیلسوفن اینا نسبت به اونا مجادلن یعنی اگزیستانسیالیست‌ها و پوزیتیویست‌ها نسبت به مارکس و انگلس و حالا ایده‌های مارکس و انگلس نسبت به هگل و بزرگانشون اونا فیلسوفن نسبت به اینا عملا تو اروپا هم همین مطلب متوقف شد رسید اروپا به همین مسئله شبه‌گرایی یعنی یه چیزی است در ذهن اما این چیز مماثل با شیء خارجی است و لا تقول ماهیت الشیء الخارجی انتقل الى الذهن اینطور نگو. خب الان هم با توجه به این که ما سه نظریه داریم نظریه اول نه ذهنی است و نه چیزی در آن نظریه دوم ذهن است و چیزی در آن و آن چیز ماهیت است نظریه سوم ذهن است چیزی در آن اون چیز مماثل است من میگم چیز دارم که مبهم میخوام بگم که مقسم و قسم رو تفکیک کنید یعنی در واقع الان امروز اینطوری میگن میگن یا ذهن نیست چیزی هم نیست یا ذهن است چیزی هست خودش دو دسته میشه یا این چیز ماهیته یا ماهیت نیست مماثله اگر مماثله میشه نظریه شبه اگر ماهیته میشه قول فلاسفه بعد آقایون بحث میکنن میگن حالا بیدیم استدلال بیاد این مدعا میگن این امروز الان برید بخونید ها فلسفه بخونید توی همه این مراکز تخصصی فلسفه ببینید میگن این مدعا حالا دلیل رو اقامه کنید ببینید دلیل کدوم قول رو اثبات میکنه بعد تو مقام ادله جرح و تعدیل میکنن تو مقام ادله که وارد میشن در مقام جرح و تعدیل میگن که آقا ادله ای که از طرف قدما اقامه شده حالا ببینید ساختار رو میدن به بحثا محققین از فلاسفه معاصر میگن با توجه به اینکه ادله ای که از طرف قدما مثل بو علی سینا و نمیدونم قدما اصحاب اقامه شده در زمانی بودی که هنوز نظریه شبه وجود چون نظریه شبه مال دوانی و صدرالدین و اینا تقریبا مال قرن 8 و 9 این نظریه مال قرن 8 و 9 بو علی با اون قولی که گفت نه ذهن است و نه خارج مال زمان فخر رازی و بو علی تا 300 400 500 600 قمری نهایتا تو این دوره تا دو سه قرن هنوز فاصله داریم با نظریه شبه. اینا میگن استدلال‌هایی که از جانب حکما اقامه شده رد قول رد اون نظریه‌ای که نه ذهنیست و نه چیزی در آن میکنه، اما رد قول شبه چون حتی قول شبه این موقع مطرح نبوده. لذا و بعدش هم ملا صدرا احیانا بعضی اینطوری میگن بیانی برای رد قول به شبه اقامه نکرده، چون بیان اقامه نکرده پس هنوز نظریه شبه از بین نرفته و در واقع ما مشکل شناخت‌شناسی هنوز داریم. الان اینو تقریر میکنم. یه دیگه دیگه هم بگم، اونایی که قائل به این که نه ذهن نفس و نه چیزی در آن، اونا چجوری علم ما رو به خارج توضیح میدن؟ اونا میگن علم ما به خارج ارتباط خود ما با شیء خارجیه. علم میشه از مقوله اضافه. آفرین. حالا من میخواستم بعد ماهیتاشون رو معلوم کنم. میگن علم ما اضافه خود نفس به خارج، خود خارج رو ارتباط داری. طرف برمونید. با توجه به توضیحاتی که ما داریم، اصلا این سه نظریه کدوم نظریه است؟ با این توضیحی که الان دادیم، اصلا از اینها نظریه شبه، یعنی با مقدمه ای که ما براتون چیدیم، شما یا بگو ذهن ندارم، هیچی ندارم، ارتباطم مستقیم با خود خارجه، این در واقع بازگشت به علم حضوری. ما خودمون با اشیاء خارجی حضوراً ارتباط دارید، اون مستلزم فلسفه نیست. درسته که ممکنه به قول شما نتونه همه علوم انسان رو توضیح بده، اما مستلزم فلسفه نیست، یعنی عدم انطباق ادراک با خارج توش در نمیاد. نظریه حکما هم که یه چیزی در ذهن دارم و ارتباط من مستقیم با امور ذهنیمه، چون این امر ذهنی من ماهیت و شیء خارجیه، بالاخره شیء یا وجود یا ماهیت، ماهیتش اومده بزن ارتباط دارم با خارج، باز مستلزم سفسطه. اما نظریه شبه به شما که شما با خارج ارتباط نداری، با ذهن ارتباط داری، اون چیزی که تو ذهن داری هیچی از خارج نداره، چون نه وجود خارج اومده به ذهن نه مستلزم سفسطه. لذا جواب به این آقایون معاصرین و خیلی از اینا که اینطور حرف میزنن اینه، فرض کن استدلال ما رو بوعلیه راست میگی، یعنی استدلال رد قول شبه، اصلا رد قول ملا صدرا چیز اضافه نکرده، علامه طباطبایی چیز اضافه نکرده، اضافه نکرده چون نمیخواد اضافه کنه، چون نظریه شبه با اولین ورود ما در فلسفه که دفعه سفتی کردیم از اساس رد شده. حالا که از اساس رد شد، حالا بریم برهاناشو اقامه کنیم. برهانهایی که اقامه میکنیم همین که اون نظریه قول به اضافه، یعنی اضافت و نائلل خارج رو رد کنه، میشه اثبات قول حکما. دیگه چیز بیشتری هم نیاز نداره. حالا بخونم یه این تیکر از آیه. در واقع ببینید شما تو قول شبه، بذارید یه عبارت از آیه متحرک. قول شبه ردش سفسط است، بخاطر این که شما میگه یه چیزی تو ذهن من اومده، یعنی قبول کردی که ارتباط من با خود خارج برقرار نمیشه. بعدم برهان حکمی هم برای مطلب داریم، تأثیر ما و خارج عن افق نفس نفس ما، اتحاد با خارج از افق نفسش کار نمیشه، بحثایی داریم مفصل. حالا قبول به تعدیده، پس ارتباط با خارج نیست، ارتباط با خارج نیست، از یک ذره هیچ چیز از خارجی به ذهن مستلزم سفسطه است. سفسطه که دارم میگم، ببین دیگه سفسطه که قبلا توضیح دادم شیئی هست و من میرسم بهش. اسم شبه یعنی یه چیزی تو ذهن درست میشه شکل، مثل هرچی خودش ماهیت یا وجوده. من چرا جواب با آقای بیرامم همین رو پرسید ندادن؟ چون داره میگه تو مرحله دوم خودش چیه. ببینید مرحله اول چی بود؟ پا تابلو من نوشتم اینا رو. مرحله اول نفس بود، آقا ماژیکش می‌نویسم. مرحله دوم صورت نفسانی بود. مرحله سوم اون حکایت دیگر نمایی این صورته بود. مرحله چهارم خارج بود. مرحله رو یه بحث میکنم خودش چیه، یعنی اینجا آیه میرام یاد دقت میکنیم لذا معلوم فعلا بحث نمیکنم خودش چیه. الان شما توی دیگر نمایی یا باید وجود خارج رو اینجا قبول کنی یا ماهیت خارج. یا بگو دیگر نمایی ندارم، نفس مستقی با خود خارج ارتباط داره. چرا بلازمه دیگه، من بحث کردم قبلا تکرار نمی کنم. خب بخونم براتون از آقای مطهری هم یه تیکه را. یکی از تقسیمات هستی این است که هستی یک شی یا عینی است یا ذهنی. هستی ذهنی یعنی هستی خارجی که مستقل از ذهنه. هستی ذهنی نه اضافه داره. میدانیم میدانیم که مثلا کوه و دریا و صحرا در خارج از ذهن ما و مستقل از ذهن ما وجود دارن. ذهن که هستی یک شی چی شد ها، ذهن ما خواه آنها را تصور کند و خواه تصور نکند آنها هستند، بلکه خواه ما و ذهن ما وجود داشته باشیم و خواه وجود نداشته باشیم کوه و دریا و صحرا وجود دارد. داره امر حقیقی توضیح میده که سمت ما نسبت به او سمت کشفه. ما باشیم و نباشیم و هر من باشم تصور کنم نکنم اصلا بمیرم بازم هستش در جا خودش. خب نمیدونم اینه عقب جلو میشه آقا، من این نمیدونم چه جوریه. اینو برام امروز فرستادن، اینو یه نرم افزار یه کتاب آرنوارزار مسعید توشه. حالا بعد کتابش برام بیه تاره کتاب راست بکنه. اینو کجا هست؟ آقای مطهری، دوستان عزیز ببینید اینجا آقای مطهری وارد وجود ذهنی که میشه تو اشعار مختصر معارف خدا وای همین خرج کرده اینا به در ما نمیبره. مسئله وجود ذهنی نیز از مهمات و مسائل فلسفی است. از یک نظر این مسئله مربوط است به نوعی تقسیم برای وجود، یعنی وجود یا خارجی یا ذهنی. از نظر دیگر این بحث مربوط به ماهیت و حقیقت علم و ادراک است. ما هم خودآگاهیم و هم غیر آگاه، یعنی هم به وجود خود آگاهیم هم به وجود اشیاء دیگری خارج از وجود خود ما. ما غیر خود را به صورت علم حصولی درک می نماییم، یعنی آگاهی ما از اشیاء به این نحوست که صوری از آنها در ذهن ما نقش می بندند. ما آنچه را مستقیما بلافاصله می یابیم و با ما اتصال وجودی دارد همین صور است، یعنی این دو با ما ارتباط مستقیم داره. ولی این صور طوری که واقع نما می باشد، دگر نما هست، یعنی ظهور اینها بر نفس ما عین ظهور واقعیات خارجی برای ماست. از اون این پرسش پیش می آید که چه رابطه این میان این صورت و میان اشیاء خارجی موجود است. این واضحی بسید این سه چیه که بین صورت و رابطه چه خارجی داره ارتباط برقرار کنه. این واسطه چیه که پدید آمدن اینها در ذهن تعبیر دقت کنید این ظهور و کشف اشیاء خارجی قطعا نوعی مطابقت در کار است. این قطعا یعنی چی؟ این اگر نوعی مطابقت نباشه مستلزمه. پس قطعا نوعی مطابقت، این مطابقت از چه نظر است؟ توجیه کنید و توضیح بدید مطابقت رو. اینو میفرما بعد ادامه میدن میان پایین. به عقیده حکمای اسلامی حقیقت علم و آگاهی حصول ماهیت شیء خارجی در ذهن است، یعنی آنگاه که به چیزی علم پیدا کنید ذات ماهیت آن شیء در ذهن ما وجودی دیگر پیدا میکند. علت این که پس از پیدایشه صورت یک شیء معین در ذهن ما التفات به خارج پیدا میکنیم به این صورت مانند آینه ایست که خارج را ارائه میدهد و خارج را بر ما منکشف میکند، این است که صورت ذهنی ما ظهور ماهیت و ذات شیء خارجی. علت این که این صورت ظهور ماهیت خارجی این است که واقعا همان ماهیت در مرحله ذهن وجود دیگری پیدا کرده است. آن ماهیت خودش واقعا در ذهن اومده. یعنی آنگاه که مثلا انسان سنگ عدد فقط را تصور میکنیم، واقعا در ذهن ما انسان سنگ عدد فقط وجود پیدا میکنه، ولی نحوه وجود انسان در ذهن با نحوه وجود در خارج متفاوته. وجود مسابقه با ترتب و اثره. اثر در خارج، همین انسان در خارج یه نوع اثر داره، در ذهن یه نوع اثر داره. در خارج آتش یه نوع اثر داره، میسوزونه، در ذهن موجب علم و آگاهی میشه، اثرش میشه علم و آگاهی. پس وجود ذهنی با وجود خارجی دارای دو اثر متفاوتن، دو وجودن. اما اگه قرار باشه با اینکه دو وجودن ماهیتشون متحد نباشه، مستلزم سلسله سلسله باطنه، پس باید حتما ماهیتشون متحد باشه. حالا قشنگ توضیح میده، میاد سراغ نظریه سلسله، نظریه شبه. بعد دوباره همین هم تأکید میکنه، زیرا قطعا و مسلما وجود خارجی که به ذهن نمی آید، و اگر همچنان که وجود خارجی مقایر وجود ذهنی، ذات و ماهیت شیء خارجی نیست، مقایر ذات و ماهیت شیء ذهنی باشد، ذهن با خارج نه از لحاظ وجود تطابق باشد و نه از لحاظ ذات و ماهیت، شما چی میگید؟ مستلزمه؟ حالا آیه متعالی فلسفه با این زبون دیگه هم بیان میکنه، خیلی قشنگ این فکر هم میخوام برای این خوندم اینا. آیه متعالی میگه حالا این که میگه مستلزم فلسفه است یعنی چی؟ کلمه رو حذف کنید، مفهومش رو تصور کنید، با الفاظ کار نکنید. این که داره میگه مستلزم فلسفه است یعنی چی؟ یعنی شما اگه قرار باشه این جا یه چیزی داشته باشی که هیچ ارتباطی با خارج نداره، از کجا فهمیدی اصلا خارجی هست؟ خارج ما برای خودت میگم، از کجا فهمیدی؟ خوشحال جهده مرکب خارج مقابل خودتون شیخ دقت کن عبارت همو، از کجا فهمیدی خارجی هست؟ نه معنای دلی خارج برانه هست، از کجا فهمید خارج هست؟ و ما میدونیم خارج هست. آیا داری قشنگ میگه، میگه اگر قرار باشه این واسطه نباشه، همه علوم جهل مرکبن، جهل بسیط هم نیستا، نه که شک داریم تو وجود خارج، نمیدانیم که نمیدانیم که اشتباه کرده ایم، چون ارتباط ما با کل خارج از کنان علم اصولی. اگه قرار این مطابق با خارج نباشه، از کجا فهمیدی خارجی هست؟ همین علم اولی با خارج کجا اتفاق افتاده؟ بگو نه میخواد ردش کنه، یعنی داره شباب رو رد میکنه، بخواد اینو بگید. آره یعنی داره یعنی تالیفاتت قول شبه اینه، این منظورتونه؟ یعنی شبه تایید میخواد بکنی یا ردش میخواد بکنی؟ ردش میکنی؟ تاییدش؟ چجوری؟
این همون صورت نفسانیه که جناب طاهری فرمودی وجوده، اونجا آثارش فرق میکنه با اون ماهیت.
خدای من نه نشد دوباره. وجوده یعنی حالا من میخوام بعدا بحث کنم سرش. این که من یه چیزی تو ذهن دارم قطعاً. یه چیزی دارم تو ذهن، یه چیزی تو خارج دارم. اینا تو وجودم دارای دو اثرن. اشکال نداره. اگه قرار باشه که وجود خارجی به ذهن نیامده باشه، ماهیتش هم نیاد، یعنی اینجا نه از وجود او شی باشه نه از ماهیت او شی، مستلزم سبسطه. سبسطه یعنی چی؟ جهل مرکب. حالا سبسطه دومشو میگن، گفتیم سبسطه، حالا اضافهش داریم میکنیم. سبسطه به چه معنا؟ به این معنا که شما حتی علم به خارج از خودتون پیدا نمیکنید، نه نفی نه اثبات. همین که میگیدش یعنی خارج، بعد نفیش میکنید یا اثباتش میکنید، این قبلش باید علمی به خارج اتفاق افتاده باشه.
نحوه علمی
از کجا درست شد؟ نشو صورت نفسه که داخل منه،
کجا منتج بده
خودم؟ خب همین میشه همه بدیهی ای که ما میگیم سبست بدیهیه و تالیفات داشت زیاده، یعنی همین. به شما هر چی دور میزنید بله، یعنی پس ما اول تو سنگ بنای علم حصولیمون بعد سراغ مدخل. من مدخل با علم حصولی معنا کردم نه با علم حصولی. ما تو سنگ بنای علم حصولیمون مطابقت با واقع خوابیده، یعنی اولش مطابق بود، خطاهایی هم بود. اگر اولش مطابق هیچ نگید فعلا، اگر اولش مطابق نبود ما جهل مرکب داشتیم. بخونه براتون. ذهن با خارج در اینکه وجود ذهنی وجود علاهره و جداگانه ایست، غیر از وجود خارجی که شکی نیست. زیرا قطعا و مسلمن وجود خارجی به ذهن ما متخل نمی شود. قطعا اگر همچنان که وجود خارجی مقایر وجود وجود ذهنی ذات و ماهیت شیء خارجی نیز مقایر ذات و ماهیت شیء ذهنی می بود و ذهن با خارج نه از لحاظ وجود تطابق داشت و نه از لحاظ ذات و ماهیت، قشنگ پس فرقی میان علم و جهل مرکب نخواهد بود. یعنی من دارم با خودم تعامل میکنم، فکر میکنم دارم با خارج تعامل میکنم، یعنی خارج فرض میکنم باش کار میکنم، دارم با خودم کار میکنم. قالب سفسطه اینو نمیگه، قالب سفسطه میگه ندارمش، متقن ندارمش، یا دارم، داریش رئالیسته، نداریش میشه صوفیست. آیه مطهری میگه بابا داری یا نداری خارج متفرع بر اینکه اول یک چیز اینجا باشه، من بتونم تو مرحله اول ارتباط با خارجمو درک کنم. وقتی ارتباط با خارج درک شد، بعد تمام فکر شما پیش میاد، استدلال پیش میاد، خطا پیش میاد، حقیقت پیش میاد، بعضیا خطا شد مستلزم باعث شد که من تو همه شک کنم، همه روزامان بعد از اینه که شما اول به خارج نائل شدی که بلا جهل مرکب. همه علم ها جهل مرکب خواهد بود و کوچکترین ارزشی برای ادراکات نخواهد بود. به عبارت دیگر به هیچ وجه قشنگ علوم و ادراکات بشری کشف واقعیت نخواهد بود، بلکه هرگز بشر توجه و التفات به خارج پیدا نمی کرد. همین که یه خارجی هست من دارم التفات بهش می کنم، این مال بعد از اینه که من بدونم خارجی هست. بعد علم به اینکه میدونم خارجی هست مطابق با واقع باشه. این علم حصولیه؟ حصولیه. ماهیتش مطابق با خارجی یا وجوده؟ این هیچ کدومش نداری؟ تنها راه برای خروج از این دور کور اینه که ماهیت مطابق با خارج باشه. حالا اینو خوندم براتون، همین مطلب رو، همین مطلب از آقای مطهری بخونم. اینجا جای دو پرسش هست. یکی این که به چه مناسبت تصویرهایی که از اشیا در ذهن ما پیدا می شوند به عنوان وجودی از آن اشیا در ذهن ما تلقی می شود. تصویری که از شیء به وجود میاد چرا بهش نمیگه عکس؟ بهش میگه وجود. اگر چنین است پس میباید تصویری هم که از اشیا بر روی دیوار یا کاغذ نقش میبندد نوعی دیگر از وجود خوانده شود به نام وجود دیواری یا وجود کاغذی. ما اگر تصویرات ذهنی را به نوعی وجود برای شیء تصویر شده تعبیر میکنیم، در حقیقت یک مجاز رو کار برده. این وجود همان شیء نیست. اگر وجود همان شیء پس وجود دیواری هم وجود همان شیء. آیه مطهری میگه دیوار با صورت ذهنی نقش رو دیوار با نقش صورت ذهنی فرق داره. صورت ذهنی ماهیتش یکیه با او، عکس رو دیوار عکس واقعا هیچیش با او یکی نیست. لذا اون موجب علم نیست، اما این موجب علم. در پاسخ پرسش میگوییم رابطه صورت ذهنی با شیء خارجی بسی عمیق‌تر است از رابطه عکس کوه و دریای روی کاغذ با کوه و دریای خارجی. اگر آنچه در ذهن است تنها یک تصویر ساده می بود، هرگز منشأ آگاهی نمی شد، همچنان که تصویر روی دیوار منشأ آگاهی نمی گردد، بلکه تصویر ذهنی عین آگاهی است با خاطر دست سفسطه. پس ذهن عین کشفه. حالا که ذهن عین کشفه، یا نیست و کشف از کانال ارتباط مستقیم با خارج باید درست بشه، یا هست اما یه چیزی از خارج توشه، لذا از این هست و اسفر اقوال شبهه که شبه باطل. بذار دلیل هم نمیخوام، دلیلش خود بطلان فرصت هست. حالا عبارت بدایی بخونم. المشهور و بین الحکما. حالا تمام اینا تازه این دعوای وجود ذهنی بود به قرائت مشهور مع المشهور. یعنی معلی همینایی که توضیح دادن یه مشهوری بود، فلسفه میگفتن، وجود ذهنی هم گفتن تو فضای خود مقام ها، بعد هم گفتن وجود ذهنی منطبق بر خارج نیست و شکگرایی. این حالا جواب اونا بود تازه. ای بخوای با اصال وجودش کنیم که المشهور بین الحکما ان للماهیات، چون صورت رو دیوار نه ماهیت شیء خارجیه نه وجود شیء خارجی. علم به من نه، بر خودش علم ساز نیست. یعنی این جنس این صورت اگه برای من به وجود بیاد اینطوری باشه علم نمیده به من. شبه میگه اینطوریه، میگه عکسه. حالا میخونم آیاتو میخونم. ان للماهیات وراء الوجود الخارجی و هو الوجود الذي تترتب عليها فيها الآثار المطلوبة منها، وجود خارجی که دارای آثار مطلوبه خود او شیئه، وجود ان للماهیات وراء الوجود الخارجی وجودا آخر که لا تترتب عليها على این ماهیت فيها در این وجود ذهنی الآثار. پس یوسف ما وجودا ذهنی، آقا وجود ذهنی یک اصطلاح، وجود ذهنی قول به شبه نمیگه، وجود ذهنی اون نظریه اضافه نمیگه، وجود ذهنی، وجود ذهنی اصطلاح، اصطلاح یعنی چی؟ یعنی ماهیت شیء خارجی در ذهن. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسه، به نفس خود او شیء در اذهانی، این میشه وجود ذهنی. وجود ذهنی اصطلاح برای ماهیت شیء خارجی در ذهن. قائل به سفسطه، قائل، ببینید، قائل به نظریه اضافه نه مرحله، نه مرحله شماره یک داره، نه شماره دو داره، نه شماره سه. قائل به نظریه اضافه دو تا رو خط میزنه، میگه نفس با خود خارج. قائل به نظریه شبه میگه نفس دارم، صورت نفسانی دارم، اما مرحله سه ندارم. سه رو قائل به شبه رد میکنه، یعنی حکایتگریش خراب میشه، چون نه وجود شیء خارجی اومده نه ماهیت، پس سه وجود نداره. این مستلزم سفسطه است. قائل به نظریه فلاسفه میگن سه داریم، این سه هم ماهیت همان است، همان شیء خارجی است، لذا اتبع میشه نظریه شبه. فل انسان الموجود فی الخارج قائمون لافی موضوعه به ما انه جوهر، قائم لافی موضوع اثرش ها، اثر جوهریت اینه که قائم لافی موضوعه. یسه و انجوف رضو فی عباد و سلاسه اثر جسمه، به ما انه جسمه، به ما انه حیوان و نبات و حیوان و ناطق آثار زو نفس نباتیه حیوانیه ناطقیه و یظهر و معه آثار و حاضر اجناس و الفصول و خواص این اجناس و فصول، آثارشون هم داره. ول انسان الموجود فی ذهن المعلوم لناها، انسان و ذاته، چون المعلوم لنا فقط انسان و ذاته درسته، واجد لحده غیر انه لا یترتب علیه شیء من تلک الاثار الخارجیه، او آثار خارجی رو نداره تو ذهن. حد انسان رو داره، ماهیت انسان رو داره، حد ماهیت دیگه، ماهیت رو داره، اما آثارش رو نداره، چون آثار تو خارج مال وجود بود، آثار تو ذهن مال وجود ده، وجود نفس و وجود ذهنه، ماهیت بی اثره، هم تو خارج هم تو ذهن است. خود این همیشه دلیل اساسی وجود وقت ولی اختلافی فی مراتب الکونه یفی بالمراد، خودمون لادی شرحش کرد ایل اصاله للوجود. نه دیگه بله بله نه دیگه نذار دارم میگم ای برم که اگر آثاری براش میبینید مال خواب، مال اگه آثار میبینید تو اینجا مال ذهنه، مال خود ذهنه، این ماهیته تو خارج که میاد تو محیط خارج یه سری آثار داره، تو ذهنی یه سری آثار داره، فمعنی آثار مال خودش نیست، چون این مال خودش بود فکر الموترین باش همراه بود، درست شد؟ خب میگم بهتون اگه آثار مال خودش بود پس اگه میرفت تو خارج، این دوباره شد سفسطه، باید ماهیت به تمامه از خارج بیاد تو ذهن. حالا اگه به تمامه میاد هر چی مال خودشه باید با خودش بیاره، اگر به تمامه ای و هر چی تو ذهن است تو خارجم هست، پس هر چی تو ذهن است اگر آثار مال خودش بوده باید بره با خودش تو خارج، نه آثار ای رو به او بر میبره نه آثار او رو به ای بر میاره، فقط یه اثر میشه اتوار چی؟ خود دارم عرض میکنم برهان دقت کن، دارم میگم شما یه وجود ذهنی داری یه وجود خارجی، ها؟ یه وجود اینجا داری یه وجود اینجا، یه ماهیت مشترک داری، این ماهیت مشترک واقعا مشترکه، یعنی الان ما تسلیس داریم یا تربیعی داریم، وجود و ماهیت، وجود و ماهیت یا دو وجود یه ماهیت، اگه دو وجود یه ماهیت واقعا یه ماهیته و این واقعا جا به جا میشه، هر چی مال خودشه باید ببره با خودش، وقتی ایور چیزی رو نیورد اولا چیز نیورد معلوم میشه این دو چیز که مال این دو طرف بودن مال خودشونن، مال ماهیته نیستن، حصر داره، فرد دیگه ندارید شما. یا بگید ماهیت ها دوتا میشه سفسته میشه شبه فلسه. من وقت بهتون گفتم بیریم تو احکام تقسیمی آقای غنی‌زاده، سر هر کدوم از احکام تقسیمی بهتون نشون میدم خود این احکام تقسیمی به دیگه اولیه نباشی که اون موقع مشکل این که منطق باید بیاد فلسفه نجات بده، بعد فلسفه میخواد منطق نجات بده، فکری داره کیه نجات میده، برود اشکال اصلی به آن میکنه. تمام روزه که ما خوندیم ولی این بود، هر کی فلسفه رو غیر اینطور بگه میده خرابش میکنه، بعد تمام اشکال های تفکیکی ها اینا بهمون وارد میاد، تمام اشکال های امین اصلا رو همین بوده، رفته پیشی کسی فلسفه خونده بردتش توی سماوات و ارضین و بردتش مفتنیش کرده بعد 10 تا اصل موضوع، بعد خود اصل موضوع که میخواد اثبات کنه بایی اثبات کرده، امین عطارآبادی هم باهوش میگه خود دوره مصادره به مطلوبه تو به درد نمیخوره. الان من برهان اولی که چیدم بدیهی بود، گفتم یا همه شی میاد شی خارجی به وجودی و ماهیت میاد که نمیاد بدیه البطلانه، چون بعد دیگه تو خارج نباشتش بیاد اینجا مثل مسافرته، بعد اونجا بیاد اینجا نمیاد، یا باید هیچیش نیاد که میشه سفسته، یا باید یکیش بیاد. حالا اون یکی یا وجود یا ماهیت، وجودش که منشأ اثره و ماهیتش باید بیاد. و ذهب بعضهم الا و ذهب بعضهم بریم سراغ نظریه شبه، ان المعلوم لنا المسمى بالموجود الذهنی شبه الماهیه لا نفس الماهیه، خودش نیست شبه. آیتو ول مراد به شبه چیه؟ عرضون کیفون قارمون به نفس. گفتم دورو قبول دارن ها، میگه یه چیزی پیش ما، اما یو باین المعلوم الخارجی فی ذاته، اما ذات و ذاتیاتش باشه خارجی دو تا فرق داره. پس تو ذهن وجود و ما وجود و ماهیت داریم، تو خارج وجود و ماهیت داریم، 4 تا شد، دو تا اونجا دو تا اینجا، هیچی از اینجا با هیچی از اونجا منطبق نیست. دست در نکنه انداختم تو حجم خلاصه. و یشابه و یحکیه فی بعض خصوصیاته، مشابه با او حکایت میکنه از او در بعض خصوصیات. مثال ببینید تا بین آیه متحری اونجا داشت کیو میزد که گفت عکس روی دیوار، کسورت الفرس المنقوشت علی الجدار الحاکیت للفرسل خارجی. آیه متحری حکایت نداره که، اگر صورت رو دیوار باشه که حکایت نداره از شیعه خارجی. و هازا آی تبا تبا هم ردش میکنه، همینجا این قول رو رد میکنه، و هازا فل حقیقت سفستتون ینصد و معها مع این سفسته باب العلم بالخارج من اصله، من اصله یعنی حفای متحریم، من اصله همون جهل مرکب است التحری، بلکه التفات به خارج هم پیدا. من او عبارت براتون خوندم شرح این قسمت ابتدایی، فقط او عبارت های متحری، هیچ شرح دیگه هم نداره تو هیچ جای دیگه، همون یه صفحه که الان براتون خوندم از وجود ذهنی صفحه اول دومش. خب و ذهب بعضهم الى انکار الوجود الذهنی مطلقا، دو سر انکار کردن مثلا هیچی نداریم تو ذهن، و ان علم النفس به شیء خارجی اضافه خاصه من النفس الى الشیء خارجی. آقای طباطبایی هم یه جوابی که مشهور دادن الان ذکر میکنه تا بعد استدلالا رو بگه، جوابی هم که دادن اینه، آقا ما به معنای عدم و شریک الباری و ممتنعات علم داریم، اگه قرار علم اضافه ما به شیء خارجی باشه، عدم کجا که اضافه بهش بشیم؟ آخه جالب جدی این، اگه معتزله این به عقلشون میرسید که همون موقع بو علی سینا پیدا میشه زمان معتزله، بذارم از یه نگاه اخ کنیم، اگه معتزله اینه بفهمه که دیگه این کیوسانن اونا معتزله نیستن، باید با ملا صدرا ظهور میکنن. خب نمیگن نفهمیدم اونا بندگار خدا تو این فضا نیستن، بگید ابن عربی، شاید ابن عربی تو اعیان ثابته، ابن عربی تو اعیان ثابته، معتزله اصلا از این حرفا نمیفهمن هیچ، ساقطون من اصله اونا رو بکن باش، ما میگیم خب اونو که با هم حل میکنیم شاید بعد کلا خلاصه. پس اینا هم حرفشون، اگر ما قرار شد علم ما ارتباط با خارج باشه، به عبارت دیگه ببینید من دفاعی که از این نظریه کردم این بود، علم ما به خارج سفسطه نیست اگه مستقیم به خارج برقرار بشه. ببینید یادتون بیاد حرفای اولیمون، سفسطه بدیهی اولی بطلانشه،
این بدیهی اولیه موقعی ما ازش نمیگذاریم که قبول کنیم ارتباط علمی رو با خارج، اما توضیح دادن این رابطه بحث علمی، بحث نظری. در عروض اول من بهتون گفتم اصل کسفت بدیهی اولیه، اما توضیحش نظریه. اصل علم به حصولی به خارج بدیهی اولیه مستلزم صفحه، اما توضیحش نظری. حالا اگر شما اومدی علم به خارج درست کردی، اما گفتی علم به خارج از کانال صبر نیست به خارج، آیا رشیدی؟ از کانال ارتباط مستقیم با خارج، یعنی حضوری. ها؟ اگه کسی اینطوری گفت جوابش میدیم که علم حضوری بعدا چجور اتفاق میفته؟ چیزی نیست که بیاد پیشه. حضور و شیء عند العالم، ارتباط العالم مع الشیء که بشه علم حضوری مستقیم. ارتباط با عدم یعنی چی؟ عدم لا میزفی لا خبره. لذا یرد به العلم بالمعدوم، علم بالمعدوم نقض حرف اینا. پس من ذهنی دارم، مفاهیمی هم دارم، چون علم به عدم دارم و عدم بیشتر از مفهومش هیچ چی دم دست من، همون مفهومی که به حمل اولی عدم، اما به حمل شایع موجود من الموجودات ذهنیه. قبل بحث کردیم دیگه، اسلام معنا محصلا، معنای محصلی نیست للاضافه الی المعدوم، اضافه به عدم معنای محصل و معنای معقولی نداره. وحتج المشهور علی ما ذهبوا، حالا که آیت آتو به اقوال گفت، وحتج المشهور، مشهور حکما علی ما ذهبوا، مشهوری که صفحه اول گفت المشهور بین الحکما ان الماهیات وراء الوجود الخارجی ها، اون مشهور وحتج علی ما ذهبوا الیه من الوجود الذهنی به وجوه، یه سری استدلال ها کرده. چی؟ بله کمال الاستدلال صلی الله علیه وسلم.
خاموش شد.